أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بس در مسائل شرطیت استطاعت بود در وجوب حج. اصل شرطیت و معنای استطاعت شرعی که در باب حج لازمه گذشت، رسیدیم به مسئله دوم. فرماید لا فرق فی اشتراط وجود الراحله بین القریب والبعید حتی بالنسبت الى اهل مکه لإطلاق الأدلة فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له. استطاعت را در باب حج روایات این گونه تفسیر کرد، مشخص کرده بود که ملک زاد و راحل است، مالک باشد چیزی را که مالی را که بتواند با اون مال توشه اون سفر و وسیله انتقال به مکه و برگشت از اون رو داشته باشه. در این مسئله دوم می فرماید فرقی نیست در این شرطیت ملک راحله یا مثلا مالی را که معادلی مالی را که بتواند با اون مال وسیله سفر را تا مکه جور کند، فرقی نیست بین قریب و بعید، کسی که راهش دور است یا در مکه است. کسی که در مکه هم هست که بخواد به عرفات مثلا برود و راحله نیاز داشته باشه، اونم اگر نداشته باشه مال راحله ره. مالی را که بتونه با اون مال وسیلهی داشته باشه تا بره به عرفات و برگرده، مثلا یا خارج از مکه است فاصله یه فرسخ دو فرسخ تا مکه فاصله داره، اون هم ملک راحله یا معادل مالی که باید بتواند به اون راحله پیدا کنه تا مکه برسه شرط است در وجوب حج بر او. خلافاً لمشهور فقها، بلکه شاید بیش از مشهور که قائل شدن، این شرطیت راحله، وجود راحله مال کسی است که دور از مکه است. اما کسی که در داخل مکه است یا قریب مکه است، حجش مثلا حج افراده، این دیگه برش واجب نیست، شرط نیست وجود راحله. کلمات فقها ها مخصوصا گذشت قدما ظهور در همین ما ان جماعتن داره. مثلا در شرایع آمده و هما یعنی از زاد و راحله یعتبران فی من یفتقر الى قطع المسافه. کسی که دور است از مکه مسافت را بخواد قطع کنه نیاز به راحله داره. مرحوم کاشف اللسان می فرماید قطع الشیخ بالمبسوط والمحقق والمصنف، مرحوم علامه باشد، فی التحریر والتذکره والمنتهى بعدم اشتراط الراحل للمکی. بعد خودش می‌فرماید و یک واعندی اعتبارها للمضی الى عرفات و الى ادنى الحل. در مسالک هم باز گفته احترز بالمفتقر الى قطع المسافه، که در کلام مرحوم محقق در شرایع بود، ان اهل مکه و ما قاربها ممن یمکنه السعی من غیر راحلتن حيث لا يشق عليه عادتا فإن الراحلة حينئذ غير شرط. مرحوم صاحب جواهرم همین قول را، قول مشهور را اختیار کرده. بعد فرموده بل لا اجد فيه خلافا بل في المدارك نسبته الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه. که وجود راحله برای کسی است که خارج از مکه است، نه داخل خود مکه، برای رفتن به عرفات و ادنى الحل برای احرام و امثال اینها دیگه شرط نیست وجود راحله. و همچنین کسی که نزدیک مکه است میتونه ماشیان به مکه بیاد، فاصلش با مکه زیاد نیست. برخی هم از اهل از عامه مقدار او رو معین کردن به مثلا کمتر از مسافتی که درش سفر شرعی است و نماز قصر میشه، که حالا اونا به وجه درستی نداره. اجمالا این اختلاف هست. مرحوم سید از روایات راحله شرطیت داشتن راحله اطلاق را فهمیده است، میفرماید لاطلاق الادله. قائلین به این قول دو دلیل برای این قول مشهور ذکر کردن. یکی ادعای انصراف ادله شرطیت ملک راحله به انسانی که دور از مکه است، مکه برای او سفره در حقیقت، نه اینکه حاضر در خود مکه باشه. گفتن اون روایات شرطیت ملک زاد و راحله، ملک و راحله این مورد کسی که در مکه است یا نزدیک به مکه است این رو نمیگیره اطلاقش و منصرف از اینه. این یک دلیل. پس در این مکه باقی میمونیم ما و ادله مطلقات امر به حج اطلاق آیه مثلا من استطاع یا امثال اونها، یا ادله وجوب حج بر حتی مکی غریب غیر نائی از مکه کمون حج افراد حجش، و شرطیت قدرت عقلی فقط در اون دیگه راحله لازم نیست. دلیل دومشون، من این دلیل را مرحوم آقای حکیم داره در مستمسک، ایشون فرمایش نکته اضافی رو بیان کرده، فرموده است روایات راحله تفسیر آیه شریفه است. استطاعت را در آیه که آمده من استطاع الی سبیلا تعریف کرده و تهدید کرده به اصطلاح به ملک زاد و راحله. آیه هم ناظر به کسی است که سبیل به مکه را لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی برای کسی که قصد مکه را داره، زیارت خانه خدا را داره، من استطاع الیه سبیلا، کسی که در مکه است برای حجش قصد بیت الله را نداره، قصد عرفات را داره، درستی احرام ببنده بره به عرفات. فرق میکنه با کسی که در دوره، کسی که دوره حجش حج تمتعه، درستی اول بیاد بیت رو زیارت کنه، عمره انجام بده عمره تمتع، بعد بره عرفات و باز برگرده به عرفات و منا و بعد برگرده مکه مثلا. بنابراین من استطاع الیه سبیلا در آیه ناظر به کسی است که راحله را برای رفتن به مکه نیاز داره، نه برای رفتن به عرفات یا ادنا الحل و امثال اینها. اینا خارج از منطوق آیه است. چون خارج از منطوق آیه است، پس روایاتی هم که آمده ملک راحله را شرط کرده ناظر به همین مورد آیه است، یعنی کسی که دوره و قصد رسیدن به مکه را داره، زیارت مکه را داره که همون عمره مثلا تمتعه. بنابراین حج افراد را اصلا نمیگیره آیه نسبت به و روایات راحلهی که در ذیل تفسیر آیه آمده. اینم یه بیانیست که ایشون اضافه کرد. در هر دو بیان اشکال شده، انصراف گفته شده، وجهی برای انصراف نیست. اگه ما اشتراط استطاعت شرعی را که به معنای ملک راحل است یا معادل اجرت راحل است تا مکه این شرط دونستیم، این دیگه مطلقه، برای هر کسی که حج برش واجبه این شرطه در استطاعتش، انصراف مثلا وجهی نداره. این حرف هم که مرحوم آقای حکیم زده شد فرموده اینم قابل قبول نیست، چون اولا متفاهم از این استطاعت در آیه من استطاع الی سبیلا، استطاعت به انجام مناسک حج. درسته میگه حج البیت، زیارت البیت، ولی مقصود همون انجام وظایف حج. در مناسک حج را برای انجام مناسک حج را ملک راحله شرطه. حالا مناسک حج چه در خود مکه باشه مثل طواف، یعنی زیارت بیت باشه، طواف و سعی مثلا، یا خارج از مکه باشه مثل مناسک روز عرفه و وقوفین و عید و منا و مسائل دیگه، برای انجام این مناسک سبیل لازمه، استطاعت سبیل لازمه، که همون ملک راحل است در روایات. خصوصیتی نداره زیارت مکه، طواف بیت شریف، زیارت کعبه و بیت شریف. این اولا. ثانیا خب حاج در حج افرادم بالاخره باز زیارت بیت شریف شرطه، ضمن مناسکه، ولو برگشتن از منا و عرفات به مکه، برگشتن از عرفات به مکه فرقی نمی کنه. هم حاج تمتع زیارت بیت برش واجبه، هم حاج افرادی که در ساکن مکه است یا قریب به مکه است، قریب نه نائی، چه نائی باشه مکلف، چه قریب باشه یا در مکه باشه، بالاخره زیارت بیت شریف رو داره. فقط این اول داره و آخر، و آخر داره فقط. این هم برای عمره داره، عمره تمتعش قبل از حج ابتداعا داره، بعد برای طواف حج باز زیارت بیت شریف رو داره. مفرد هر دور بعد داره، چون زیارت بیتش بعد از اعمال عرب وقوفینه، بعدم عمره مفردش هم باز بعده. بنابراین هر دو قاصد بیت شریف هستن و در قصد چه اول چه آخر برای رسیدن به بیت شریف، اگر راحل مالک راحل نباشه حج برش مستطیع نیست، حج برش واجب نیست. بنابراین از این جهت فرقی بین این دو نیست. از این لحاظ این اشکال وارد نیست که کسی بگه ادله راحله ناظر به مورد آیه است، آیه موردش حج نائی است، حج نائی است که حج تمتع مثلا که ابتداعا مثلا بیت شریف زیارت میشه، نه مطلقه، چه کسی در ابتدا زیارت بیت رو برش واجب باشه چه در انتها. این استدلال دوم بله وجاهتی نداره که از آیه کسی بخواد اختصاص به نائی را استفاده کنه، این نکته ای نداره. ولی دعوی این که روایات مالکیت، حالا تعبیر لفظی نکنید، یعنی وسیله، اگر راهله رو بگید وسیله، با وسیله بخواد باستی مالک اون اجرت وسیله‌ای که میخواد ببرتشون عرفات، برشون گردونه از عرفات، اینو باید داشته باشن. اگر نداشته باشه پیاده میتونه بره، واجب نیست برش حج. این مقصوده. این ولی اصل اون دعوی انصراف که وجه اوله، اون وجه قابل قبوله به این معنا که روایاتی رو که ما قبلا در مسئله اصل، مسئله شرطیت استطاعت شرعی در حج به معنای ملک زاد و راحله، از اون سه چهار دست روایات استفاده کردیم، از اونجا در اونجا ما عرض کردیم که اون روایات بیش از این ازش استفاده نمیشه فی نفسه، و بعدم به قرینه روایات دسته چهارم بیش از این استفاده نمیشه که مقصود ملک راحله است برای کسی که طریق متعارفش و سبیل متعارفش به راحله داشتنه. یعنی معمولا بدون راحله انجام نمیگیره، اما کسی که نه اصلا طریق متعارفش راحله نیست، چون داخل در مکه است، رفتن تا منا و عرفات معمولا راه متعارفش مشی بوده، مخصوصا اون زمان ها، چون نیست که راحله راه متعارفش باشه. بنابراین معمولا مردم ماشیان میرفتن عرفات، ماشیان میامدن از عرفات به منه. حالا هم خیلی ها این کار میکنن، میبینید دیگه توی ایام عرفات طریق المشاد چقدر پر از جمعیته. راه معمولی رفتن چون مسافتی نیست، این مسافت های این قبیلی مشی سبیل متعارفه، سبیل عرفی است، متعارفه. روایات ملک زاد و راحله هم ناظر به همین اوضاع متعارفه. کسی که دوره نیاز به راحله داره، خب اونجا استطاعتش بینه که مالک اجرت راحله یا خود راحله باشه تا بتونه بره و برگرده. اما کسی که در محلی است که انجام مناسک حج برای او، معمولا همه افرادی که اونجا هستن ماشیان میرن و انجام میدن، نه مشقتی داره نه زحمتی داره، طریق راه متعارفه، وسیله عرفیش همینه. اینجور جا رو اون روایات شامل نبود اطلاق، یا فی نفسه نداشت به انصرافی که ادعا شده، یا اگرم اطلاق داشته باشه با اون روایات دسته چهارم ما این گونه جمع کردیم. صحیحه معاویه ابن عمار که میگه از مدینه هم مردم ماشیان میرفتن، پیغمبر ماشیان میرفت مکه تا چه برسه از داخل مکه و از اطراف نزدیک به مکه. اون روایات و روایات دیگری، یمشی بعضن و یرکب بعضن، که زیل روایات حج بزلی بود، از مجموع اون روایات که دسته چهارم از روایات بود و گذشت، ما اینجوری جمع کردیم بین اون روایات و بین روایات ملک زاد و راحله، ببین که جایی این روایات ناظر به اون فروزی است که متعارف مشی و راه رفتن بدون راحله یک وسیله عرفی است، مشقت آنچنانی هم نداره، زحمت فوق‌العاده‌ای نداره، یا امر متعارفی است. اینجور جاها دیگه ملک راحله شرط نیست در استطاعت. اگر اون جمع را قبول کردیم، این جمع اینجا هم میاد. یعنی اینجا معمولا کسی که در داخل مکه است، یه فرسخی مکه است، دو فرسخی مکه است، متعارف هم هست، مشی برای او مشقت آنچنانی هم نداره، 22 کیلومتر بیشتر نیست از مدینه تا از مکه تا عرفات، عادتا اینا راه میرفتن این مقدار، حالا ما همینجوری تا چی برسه به اون زمان که این وسیله ها نبوده در نقل و انتقال. بنابراین در فرض نبودن یک مشقت و عسر خاصی برای کسی که مثلا مریض، قدرت راه نداره، راه رفتن نداره، اون بله اون ممکنه از باب لا حرج ساقط باشه برش که واقعا حرجی باشه، اجرت هم نداره، کسی هم نیست تبرع کنه ببرتش تا عرفاتو برش گردونه، اون از باب ادله لا حرج ساقط برش تکلیف، اگه حرجی باشه واقعا حرج شدید باشه برش. و اما کسای دیگه ای که پول گرفتن ماشین رو نداره ولی راحت میتونه بره تا عرفات، عرفاتش انجام بده، منا رو انجام بده بعد بیاد، مگه بگیم حج برش ساقطه؟ واقعا بعیده کسی این رو قبول کنه. ولی ذا حق با همون مشهوره که مرحوم صاحب مدارک هم به ادعای مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده که درش لا اجد فیه خلافن. مسئله سوم، بعضی هم احتیاط کردن، البته گفتن از محاشین اینجا احتیاط کردن، گفتن احتیاطاً این شخص برش واجب حج، ولی مقتضای احتیاط اینه که بعد اگر باز مستطیع شد دو مرتبه انجام بده حج را، چون احتیاط دو طرف داره دیگه، که این حجت الاسلامش میشه یا نمیشه، احتیاط خیلی اشد کردن، هم باز اینجا حج انجام بده احتیاط وجوبی، و هم بعد اگر باز مالک راحله شد یه حج دیگه با راحله هم انجام بده. مسئله سوم، لا یشترط وجودهما عینا عنده بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال من غیر فرق بین النقود والاملاک من البساطین والدکاکین والخانات و نحوها ولا یشترط امکان حمل الزاد معه بل یکفی امکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجه و مع عدمه فیها یجب حمله مع الامکان من غیر فرق بین علف الدابه و غیره و مع عدمه یسقط الوجود. مسئله سه، اینا دیگه مسائل تطبیقات یک 40-50 تا مسئله رو مرحوم سید بعد از این شرط سوم که استطاعت مالی است به عنوان تطبیقات و تفصیلات همین شرط استطاعت را، شرایط شرطیت استطاعت شرعی را در باب حج، وجوب حج، این مسائل را یکی یکی متعرض میشه. این در این مسئله سوم بفرماید اینکه گفتیم راحله، زاد و راحله لازمه، شرط در استطاعت برای حج، و اینکه یه معنای خاصی است از استطاعت، ازش تعبیر میشه اینجا به استطاعت شرعی در باب حج، این به معنای ملک عین راحله و عین توشه نیست، عین خوراکی و طعام و اینا رو باز مالک باشه، یا عین ماشین رو مثلا در زمان ما یا راحله حیواناتی که باش نقل و انتقال حاصل می‌شده سابقا باز مالک مثلا اسبی باشه، مالک حیوانی بوده باشه. مقصود وجود عینی اینها نیست، بلکه مقصود اینه که مالی که بتواند با اون مال توشه این سفر رفت و آمد سفر مکه را و انجام مناسک حج را و همچنین مالی که بتواند با اون مال اجرت رفت و برگشت را به وسیله راحله، ولو با اجاره کردن راحله یا خریدن یک مالی، این را باید داشته باشه. معادل زاد و راحله لازمه از مال، نه خصوص عین زاد و راحله. کسی که مثلا وسیله نداره ولی میتونه اجاره کنه وسیله را، مال داره یا بخره راحله ای را، اونم برش واجبه حج. لا یشترط وجودهما عیناً، هما یعنی همون زاد و راحله. مالی داره که میتونه با این مال بره مکه، در مکه غذا بخره، توشه بخره، زاد بخره، اجرت مثلا مهمان سراش رو بده اونجا، جایی که میخواد ساکن بشه و هاکذا. اینا اون زادیست که میخواد. وجودهما عیناً شرط نیست، یکفی وجود ما یمکن و صرفه فی تحصیله ما. مالی داشته باشه که این مال رو بتونه در اینجا صرف کنه. حالا این مال پول باشه، مال محض باشه که نقوده، یا اموال دیگری باشه، ملکی داره، زمینی داره که میتونه اون زمین رو بفروشه و پولش صرف در این زاد و راحله کنه، در سفر حج کنه. کتاب هایی داره، این کتاب ها زائد بر نیاز ضروریشه، میتونه این کار کنه، میفروشه اونه. این مالک زاد و راحله است، چون مقصود ملک عین این زاد و راحله نیست، ملک اون مالی، اون شیئی که بتواند با اون مال این را انجام بده. و من غیر فرق بین النقود و الاملاک من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحوه ها. مدرک این روشنه، با اینکه حالا کسی ممکن بگه در روایات آمده بود ان یملک الزاد و الراحله یا الزاد و الزاد و الراحله، هم روایاتی که زاد و راحله رو ذکر کرده مقصود ازش زاد و راحله عین اونها نیست، تفاهم عرفی ازش همین معناست. هم در روایات دیگر این آمده بود، در روایات آمده بود که یملک مالن یحج به. عرض کردیم روایاتی که گذشت دست چند دسته بود، در بعضی از دست روایات آمده بود ان یملک مالن یحج به، ان یکون موسرن، کسی که موسره، کسی که تاجره بود. تو اون روایات متعدد، دستجات متعدده بود، ان یملک ما یحج به یا مالن یکون له مالون یحج به. از به قرینه اون روایات مشخص میشه که مقصود از زاد راحله ملک عین اونها نیست، بلکه ملک مالی است که این مال را صرف کنه در زاد و راحله. هم فهم اولی عرفی از همون روایات زاد و راحله همین معناست، هم چون میخواد استطاعت را تعریف کنه، داره استطاعت را در آیه تعریف میکنه، من استطاع الی سبیلا، میگه ما هی الاستطاع، میگه تخلیت و سر فلان فلان و الزاد و راحله، یعنی تمکن بر زاد و راحله. اینجوری مستفاده از روایاتی است که عنوان زاد و راحله هم درش آمده. ما اونا تنها هم بود باز بیشتر از این ازش استفاده نمیشد. تم استطاعت از زاد و راحله، داشتن این استطاعت میزانه، نه ملکیت بالفعل زاد و راحله که مثلا حماری را مالک باشه اون زمان، اسبی را مالک باشه، قاطر را مالک باشه، یا ماشینی را امروز را مالک باشه، این لازم نیست. هم از خود روایت همین استفاده میشود، متفاهم عرفیش به حسب مناسبات حکم موضوع اینه، هم به قرینه اون روایت دیگر که گفتم ان یکون له مالون یا حجبه، یعنی کنه موسرن، که دیگه اونجا زاده و راحله رو نیاورده، خود یسار رو آورده، مال داشتن رو آورده که میشه با اون مال آدم هزینه سفر را مصرف کنه و داراست قهرن. پس بنابراین همینجور که میفرماید ایشون، شق اول صد این مسئله روشنه، لا يشترط وجودهما عینن یکفی وجود ما یمکن و صرفه و تحصیلهما من المال من غیر فرق بین النقود و الاملاک من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحو. بعد میفرماید ولا یشترط امکان حمل زاد معه بل یکفی امکان تحصیله فی المنازل به قدر الحاجه و مع عدمه فیها یجب حمله. فرمود خب حالا این مال را داره، این میبایستی توشه این راه را همه را از قبل با خودش برداره یا نه؟ اگر میتونه در خود اون منازلی که میره تا مکه برسه اونجاها زاد و راحله رو بخره، پولش داره اونجا میتونه بره بخره و تحصیل کنه، امکان حمل زاد معهوش لازمه، چون سابقا مخصوصا در این سفرها طولانی بوده، از قبل واسه توشه راه رو آذوقه رو این حرفا رو با خودشون برمی‌داشتن، هم آذوقه خودشون رو هم آذوقه حیواناتشون رو از علف و علوفه و این داره، باز از اول همه رو برداره یا نه؟ اگر در مسیر میتونه تحصیل کنه کافیه، پولش رو هم داره، مالی ما که اونا رو بتونه تحصیل کنه بخره داره، برماد لازم نیست هم یکفی امکان و تحصیلی فی المنازل به قدر الحاجه، که بعضی اینجا باز خیال کردن این یه نوع تحصیل استطاعته، حالا نداره زاد این رو ولی در راه میتونه اون زاد رو تحصیل کنه، که اینم بنا شد که مالک بودن مالی که بتونه اون رو تحصیل کنه کافی است، وجود فعلی اون زاد در دستش لازم نیست، وجود عینیش این تحصیل استطاعت نیست، این استطاعت مالی رو داره، چون گفتیم میزان داشتن اون مالی است که بتونه اینو باشه، اون حالا داره مالک، پس تحصیل استطاعت نیست، گرچه بعضی‌ها خیال کردن تحصیل استطاعته، ولی ذات مثلا تشکیک کردن در وجوب حج برای کسی که در منازل میتونه تحصیل کنه اون زاد را برای خودش و برای علوفه حیواناتش را راحلش را، شاید به همین جهت این را اضافه کرده ایشون. ولو یشترط امکان و حمل الزاد معه بل یکفی امکان و تحصیله فی المنازل به قدر الحاجه و مع عدمه، جایی که نتونه در منازل، منازل کسی درش نیست، بیابان منازلی نیست که درش کسی باشه بتونه تحصیل زاد و راحله کنه برای خودش و علوفه راحلش، یجب و حمله از قبل واسه برداره، چون مالشو که داره، البته این یجب همون وجوب مقدماتی است که وجوب عقلی است، و از اینجا خواهش ازم مقصود سیدم همینه، یجب و حمله مع الامکان، اگر ممکنه حملش حمل کنه من غیر فرق بین علف دابه و غیره، اما اگر نتونه حمل کنه مال داره به اندازه زاد و راهله و توشه راه و توشه راهلهش در راه، ولی این قابل حمل نیست، چون یا زیاده یا امکان حملش نیست و اجازه حمل رو نمیدن، بلاخره اگر ممکن نبود نباشه براش در فرض عدم امکان هم، اونجا هم در راه هم که نیست چیزی، یسقط عدم الوجوب، اما عدمه عدم امکان حملش یسقط الوجوب، اینم القاعده است، چون فرض بر اینه که این قادر بر برداشتن زادی که بتونه برسه با این زاد به مکه خودش و راحلش و حیوانش نیست، بنابراین ساقط میشه وجوب از باب عدم تمکن و عدم قدرت بر این کار. بنابراین از این روایت هم از این بحث اینجا هم طبق قاعده است، هر جا که ممکنه این چه از اونجا برداره با خودش از قبل ببره امکان حمل هست، چه در اونجا بتونه تحصیل کنه مالش رو هم مالک، معادل اون رو هم مالک، داراست میتونه از اونجا بخره از راه در منازل را، واجب وجوب حج فعلیست برو چون استطاعت شرعیه را داره، یجب و هر جا ممکن نباشه این بله استطاعت شرعی نداره ساقطه. در حقیقت میزان امکان استفاده مالی و استطاعت مالی از زاد و راحل است، هر وقت این امکان مالی را داشته باشه این مستطیعه، حالا چه از قبل برداره با خودش چه از بعد در اسنا هم به تدریج تحصیل کنه این زاد را. همچنین راهله هم همینجوره، قطعه قطعه اگر اجاره بدن مثلا یا مسائلی باشه که از منزلی تا منزل منتقل کنه اجرت هم بگیره، همجور مالش هم داره، از اینجا تا فرض کنید فلان شهر در مسیر با یه تور مسافر بری بره، از اونجا با یه تور دیگه بره و هاکده تا برسه به مکه. و مال همه این راهله های اجاره ای قطعه قطعه را تا مکه هم داره و انجام میگیره. این هم لازم نیست که در اینجا مالک کل این وسیله باشه که تا آخر بره اونجا. میزان استطاعت مالی از زادوار اهل رسیدن تا مکه است، این را واجد باشه، مالی را که بتواند زاد و راهله رسیدن به مکه و انجام مناسک حج و برگشتش داشته باشه. این مستفاده از روایات و بحث‌های دیگه تطبیقات مصادیق این عنوان کلی است که معیار و موضوع وجوب فعلیت وجوب حج. این هم خیلی روشنه. مسئله چهارم دیگه باشه برای فردا. سلام.